قصه از بازگشت می نویسد. مجموعه داستان‌های کوتاه از نویسندگان فلسطینی، ویراستار رفعت العریر، کارگردان مهنوش محتشمی، راویان محمد بهاریان، نگین خواجه نصیر، نسرین اسنجان. برخلاف مجازات مرگ اسرائیل که مثل سرب روی سر پخش می شود و به زندگی من چنگ می زند و به آن چسبیده، درست مثل کنی که به یک بچه گربه چسبیده است و راه گلوهای من را گرفته، لحظه ای که می گوییم آمین و با دعاهای مردان و زنان پیر جلوی راه های رسیدن آنها به خدا را می گیریم، ما آرزو و دعا می کنیم و حتی سرسختانه تر به زندگی می چسبیم. هر زمان که یک زندگی عزیز اجباراً به پایان می رسد، ما زندگی می کنیم، ما زندگی می کنیم.
هدف ما این است که کتاب هایمان درک افراد نسبت به ملت ها، ادیان، اقوام و نژادهای مختلف را بالا ببرند. می خواهیم بازخوردها، تحلیلها و سیاستهای پیشنهادی در راستای فعالیتهای صلح طلبانه را فراتر از مرزها با دیگران به اشتراک گذاشته و برای جلوگیری از وقوع جنگ تلاش کنیم. انتشارات کتابهای عادل جهانی سال 2010 توسط هلنا کوبن، نشریه ساینس مانیتور در ویرجینیای آمریکا تأسیس شد. ما بهترین ابزارها و تکنولوژی‌های قرن 21 را به کار می‌گیریم تا آثارمان را در زمان مناسب و با کیفیت عالی منتشر کنیم. تا پایان سال 2014 سهم زیادی از کتاب‌های منتشر شده ما در حوزه خاورمیانه بوده است. در آینده به دنبال این هستیم که کتاب‌های خود را در موضوعات مختلف پژوهشی مرتبط با صلح و آرامش منتشر کنیم و فعالیت‌های ضد جنگ را در سراسر جهان گسترش دهیم. گاه سرزمین مادری به یک افسانه تبدیل می شود. ما آن داستان را دوست داریم چون به خاطر وطنمان است و حتی گاهی اوقات به واسطه یک داستان به وطنمان بیشتر از قبل عشق می ورزیم. این کتاب اولین مورد از این دست است. قصه از بازگشت می نویسد از یادبودها و تاریخ‌های پنجمین مراسم سالانه جنگ نظامی تمام عیاری که اسرائیل از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 با عنوان عملیات سرب گداخته در غزه به راه انداخت می‌نویسند. نویسندگان جوان اهل غزه این داستان‌ها را به زبان انگلیسی نوشتند. این کتاب نوشته شده است تا روایت جوانی فلسطینیان را بدون واسطه یا دخل و تصرف دیگران به گوش جهانیان برساند. این کتاب نوشته شده است تا در برابر اقدامات اسرائیل برای خفه کردن صدای فلسطینیان مقاومت کند، تا رنج و غم شهدا را کم کند، خونها را بشوید، اشکها را بند آورد و فریادها را آرامتر کند. این کتاب دنیایی را نشان می دهد که در آن علارغم تلاش‌های مداوم اسرائیل برای از بین بردن استواری فلسطینیان، اما آنها ادامه داده و هرگز تسلیم مرگ و درد نشدند. آنها همیشه آزادی و امید را در تاریک‌ترین زمان‌ها دیده و یافتند. غزه از بازگشت می‌نویسد، شاهدی قطعی بر این مدعاست که قصه‌گویی نشانی از زندگانی و مقاومت است و اینکه قصه‌گویی‌ها خاطرات ما را شکل می‌دهد. سامی ها ایلوان، یکی از مشارکت کنندگان این کتاب، می‌گوید که فضای سایبری به عنوان یک فضای متمرکز جدید که در آن عمل قصه‌گویی به شکلی پیوسته در جریان است، فلسطینیان متفرق را در جایی گرد هم می‌آورد که در آنجا امکانات جدید باعث القای روش‌های جدید، ایجاد حس تعلق و مکانسازی می‌شود. داستان‌ها و روایت‌ها به عنوان بخشی از جامعه انسانی باعث می‌شوند انسان‌ها گذشته خود را درک کرده و آن را به زمان حال مرتبط کنند. این روایات می‌توانند پلی باشند که آنها را به گذشته‌شان وصل می‌کنند و می‌توانند شکلی از رویا را به تصویر بکشند که به واقعیت مبدل می‌شود. به خصوص اینکه فلسطینیان بیش از قبل این داستان‌ها را گرامی داشته و آنها را طلب می‌کنند. در واقع داستان سرایی تم اصلی برخی از داستان‌های این کتاب است، چون نویسندگان به خوبی می‌دانند که داستان‌ها از هر گونه تجربه انسانی بیشتر عمر می‌کنند. جمع خانوادگی هیچگاه یک یا چند داستان درباره روزهای بسیار قدیم، یعنی زمانی را که فلسطین بود و زمانی را که نسل حاضر مستقیماً آن را درک یا تجربه نکرده اند را فراموش نکرده است. از زمانی که هر فرد در معرض داستان‌ها و داستان سرایی ها بوده است، فلسطینی وجود داشته که درون همه ما زندگی می کند. فلسطینی که باید نجات داده شود. فلسطین آزادی که در آن تمام مردم بدون توجه به رنگ، مذهب یا نژاد در کنار هم زندگی می کنند. فلسطینی که در آن معنای واژه اشغال تنها محدود است به آنچه یک لغتنامه بیان می کند. نه معانی و دلالت‌های زمینی بیشمار از جمله مرگ، ویرانی، درد، رنج، محرومیت، جدایی و محدودیتی که اسرائیل این واژه را با آن همراه کرده است. نویسندگان فلسطینی، به خصوص نویسندگان جوان، در تلاشی برای معنا بخشیدن به متون بی‌معنا درباره آنها و در تلاشی برای جستجوی فلسطینشان، این اعمال وحشیانه اسرائیل و سایر اعمالش را گرفته و به صورت روایاتی حیات می‌بخشند. داستان‌های آنان در حالی که گاهی مجازن ترجمه و منتقل می شود، می تواند واقعیتی زیبا باشد. فلسطین شهیدی در خون غلتیده، قطره اشکی ریخته، گلوله ای رها شده یا ناله ای سرداده شده است. فلسطین داستانی روایت شده است. عملیات سرب گداخته برای همه ما که آن زمان در غزه بودیم فاجعه آمیز بود. اما اگر از بیرون به آن نگاه کنیم، فقط مجموعه ای از حملات مرگبار بود که ارتش اسرائیل و پیش از سال 1948 ارتش یهود در فلسطین علیه بومیان فلسطینی به راه انداختند. در نبرد 1947 تا 1948 نیروهای یهودی و اسرائیلی به روستاها و شهرهای فلسطین، چه در داخل و چه در خارج مرزهایی که سازمان ملل به سرزمینهای یهودی نشین داده بود، یورش بردند و تا اندازه‌ای توانستند مردم فلسطین را از مناطقی که تحت کنترل اسرائیل درآمده بود بیرون کنند. در سال 1956 اسرائیل به غزه و سراسر شبه جزیره سینای مصر حمله کرد. نبردی که در آن شاهد بسیاری از قتل عام‌های وحشتناک مردم غزه بودیم. در سال 1967 اسرائیل دوباره به غزه و به کل سرزمین‌های کرانه باختری که بیت المقدس شرقی را در بر می‌گرفت حمله کرد. اسرائیل تمام نواحی را تحت موقعیتی موقت گرفت که حقوقدانان بین المللی آن را اشغال ارتش خارجی می نامند. با وجود گذشت 45 سال از آن حمله، آنها هنوز این مناطق را در اختیار گرفته اند تا جمعیت هر دو منطقه را تحت کنترل پنجه آهنین حکومت نظامی درآورند. در کرانه باختری، مقامات اسرائیلی علارغم اعتراض صریح قوانین بین الملل بیش از 600 هزار اسرائیلی را در این نواحی اسکان دادند. اطراف غزه حصار محکمی کشیده شد که نشانگر اوج وحشیگری و خشمی کشنده بود. سالهای زیادی ارتش مجهز اسرائیل با مبارزان آزادی خواه فلسطینی و حملات انتحاری در اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در لبنان مقابله کرد. سرویس مخفی این کشور، روشنفکران و رهبران مورد ذنشان را در بیروت، تونس، نروژ، جزیره مالت، دبی و بیشتر در کرانه باختری و غزه ترور کردند. حتی اگر از دریچه این تاریخ بنگریم، تأثیر تجاوز سرب گداخته اسرائیل به غزه بسیار وسیع بود. مرگ و ویرانی که اسرائیل بدون هیچ توجیهی به مردم غزه تحمیل کرد، بیش از 1400 شهید، بیش از 5000 زخمی و ویرانی و تخریب شدید بیش از 11000 خانه و تعداد بیشمار کارگاه‌ها، مغازه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها را به دنبال داشت. انفجار و مرگ و میرهای ناگهانی و اولین صحنه‌های متلاشی شدن بدن دانشجوهای پلیس بر روح و قلب تمام فلسطینیان و مردم آزادی‌خواه سراسر جهان زخم عمیقی بر جای گذاشت که برای اولین بار باعث پوشش خبری دقیقه به دقیقه در شبکه‌های اجتماعی شد. مردم زیادی از سراسر جهان بسیج برای غزه را آغاز کردند و افراد بیشتر و بیشتری شروع به نوشتن کردند. حملاتی که زندگی صدها دانشجوی پلیس، دانش آموزان مدرسه و شهروندان را تهدید کرد و نیز شوق زیادی در بین بسیاری از فلسطینیان به خصوص در غزه برای نوشتن را برانگیخت. در دوران دفاع، فلسطینیان غزه بیش از پیش درک کردند که مهم نیست یک فرد کیست و کجاست، چون هیچ کس از آتش اسرائیل در امان نیست. حمله سرب گداخته اسرائیل که در همه جای کشور انجام شد، نه تنها هدف در سوزاندن بدنهای من داشت که به مقصود خود نیز رسید، بلکه هدف به نابودی امید و وفاداری و خاطرات من داشت که نتوانست به آن دست یابد. 23 روز بعد، مردم غزه برخواستند تا گرد و غبار را از خود بزدایند و سفری طولانی در بازسازی خانه ها و زیرساخت ها و نیز بازسازی آنچه گلوله ها متلاشی و پراکنده ساختند آغاز کنند. 23 روز تنفر و خصومت بیوقفه اسرائیل باعث شد همچون سیمرغ غزه دیگری متولد شود. مردمی که در غسالخانه ها صف بسته و با عزیزانشان وداع می کردند، روز بعد در صف نانوایی هایی بودند که حتی قیمت نان را هم بالا نبرده بودند و به فروشگاه های خاربار فروشی می رفتند که قیمت اجناس آنجا نیز بالا نرفته بود. آنها به خانه برگشتند و همان چیزهای کمی را هم که خریده بودند، با افرادی که پول کافی برای خرید نداشتند، تقسیم می کردند. مردم غزه پیش از این اتفاق اینقدر به هم نزدیک نبودند. اکنون غزه بیش از پیش نه تنها در قلب فلسطینیان بلکه در قلب هر روح آزادی خواه در سراسر جهان نفوذ کرده بود. غزه یک سر و گردن برتر از سایرین بود. غزه هرگز سرخم نکرد. غزه به ما آموخت با هر آنچه داریم، هر چقدر هم کم باشد، با هر وسیله ممکن در برابر ظلم بایستیم. غزه به ما آموخت هرگز زانو نزنیم و حتی به آن فکر هم نکنیم. این کتاب را تهیه کردیم تا این برتری‌های غزه را گرامی بداریم. اما این کار به معنای رمانتیک سازی جنگ نیست. جنگ به تمام معنا زشت است. به قول سامی هایلوان، در آن 23 روز رنج بسیاری وجود دارد. برخی از ما که درباره حمله سرب گداخته نوشتند، این کار را برای التیام برخی از دردهایی انجام دادند که با این خاطرات دهشتناک به وجود آمدند. اهمیتی ندارد چطور روح مقاومت در برابر آنکه ما را در هم می شکند زیباست. این زیبایی هرگز زشتی بی عدالتی مطلق را از بین نمی برد. برخی سوگند خوردند که جنگ را پاسخ دهند. برخی دیگر سوگند خوردند مبارزان را پشتیبانی کنند. برخی از اهالی غزه قلمها یا صفحه کلیدشان را برداشتند. آنها سوگند خوردند تجاوزکاری اسرائیل را نمایان کرده و آن را به زبان انگلیسی بنویسند تا تمام انسانها مفهوم آنچه به اصطلاح دموکراسی مطلق در خاورمیانه برقرار شده است را ببینند. این همان دموکراسی است که 2 سال قبل از اتفاقات سال 2008 به کمک قدرت‌های اروپایی برپا شد تا دموکراسی نوپایی که در فلسطین شکل گرفته بود را در نطفه خفه کند. این فعالان و وبلاگ نویسان افرادی هستند که این کتاب را به واقعیت تبدیل کردند. فلسطین نیز مانند هر جامعه دیگری خالی از اشکال نیست. علاوه بر بیان موضوعات مربوط به اشغال، داستانها اهداف اجتماعی نیز دارند. همانطور که ممکن است انگشت اتهام را به گونه این نمادین به سوی رهبری سالخورده فلسطین و تعیین قراردادهای اجتماعی نامطلوب بگیرند. داستان فلسطینیان که توسط نویسندگان جوان نوظهور نوشته شده، داستانی واکنشی نیست، بلکه تا حدی پاسخی خلاقانه و پیشگیرانه است. این واژگان بازتاب مقاومت در آن شرایط وحشتناک است. برای ظهور این موج نویسندگان جوان، زمان نیز مسلح شده است. آنها ابزار را در اختیار دارند. ابزاری عالی از امکانات شبکه‌های اجتماعی، زبان انگلیسی، انگیزه، شوق و مهمتر از همه درک اینکه این کتاب به اسرائیل پاسخ می‌دهد که اشغال طولانی توسط اسرائیل و تجاوزکاری مداوم و عملیات سرب گداخته جبر و وظیفه ذاتی آنهاست که در برابر فلسطین انجام می‌دهند. خونریزی می‌کنند تا دوباره غزه را ساکت و خاموش کنند. به علاوه پاسخ دادن نوعی مقاومت و اجبار نسبت به انسانیت است تا کلمات را در تمام دنیا منتشر کرده و آگاهی را میان مردمی که به وسیله کمپین‌های چندین میلیون دلاری اسرائیل درباره هاسپارا، اجبار یا به طور دقیق‌تر ناآگاهی کور شده اند بالا ببرد. داستان‌ها و نویسندگان. در این کتاب 23 داستان از 10 نوع نظریه و سبک انتخاب شدند. تمام داستان‌ها به جز قناری و آیا برای همیشه رهایی خواهیم یافت که به ترتیب توسط رفعت العریر و محمد سلیمان ترجمه شده اند به زبان انگلیسی نوشته شده اند. این داستان‌ها را 15 نویسنده نوشتند که فقط 3 تای آنها مرد می باشند. تقریباً نیمی از آنها به عنوان تکلیف کلاسی در دروس نویسندگی خلاق یا داستان نمود یافتند. بسیاری از نویسندگان به عنوان وبلاگ نویس شروع به نوشتن کردند و بسیاری هم پیش از این هرگز تجربه نوشتن داستان را نداشتند. از نزدیک کار کردن با بسیاری از استعدادهای جوان در غزه به من ثابت کرد که تمام چیزی که آنها نیاز دارند، تشویق درست، تمرین، آموزش عملی و توجه زیاد است تا به مرحله شکوفایی برسند. این داستان‌ها صدای بی‌واسطه مردم جوانی را نشان می‌دهد که با اشغالگری، جامعه جهانی و رهبری سالخورده فلسطینی پرورش یافتند. با غرق شدن در این داستان‌ها شاهد لایه‌های غنی مباحث و دیدگاه‌های جهانی خواهیم بود. چون این دیدگاه‌های جهانی گاه داستان‌های قدیمی یا بخش خاصی از آنها را یادآوری می‌کند، اما بیشتر آنها منحصر به فرد هستند، نه صرفاً به خاطر کار برد زبان انگلیسی به عنوان یک واسط، بلکه در ارائه دیدگاه‌های عمیق نسبت به تعهد فلسطینیان. همزمان که آنها داستان‌هایشان را می‌نویسند، این نویسندگان به روش‌های زیاد و در سطوح مختلف در حال کسب تجربه هستند که این تجربه با دیدگاه، روش، طرح و قالب آغاز می‌شود. به خصوص اینکه در اون مایه اصلی داستان‌هایی که سعی دارند به روح سربازان اسرائیلی حمله کنند، پدیده‌ای نسبتاً جدید در داستان‌های جوانان است. حتی پیش از عملیات سرب گداخته، فلسطینیان جوان وبلاگ نویسی و شبکه‌های اجتماعی را برای مقاومت کردن و نشان دادن اشغال اسرائیل به کار می‌بردند. اما جنگ و تأثیرات آن باعث شد خیلی عظیمی از نویسندگان این ابزار را به کار ببرند. جوانانی که در زبان انگلیسی مهارت بسیار خوبی داشتند، فرصتی برای رساندن صدای خود به گوش جهانیان دارند. بسیاری از آنها به خاطر امکاناتی که توانایی‌های زبان انگلیسی و شبکه‌های اجتماعی به آنها می‌دهد، بسیار هیجان زده بودند و از این طریق می‌توانستند محاصره‌ای که اسرائیل همواره می‌خواست بر آنها تحمیل کند را بشکنند و با فعالان متحد اطراف جهان در سال‌های پس از عملیات سرب گداخته ارتباط برقرار کنند. آن هم ارتباط با فعالانی که سازمان‌های مردمی جدید زیادی را تأسیس کردند تا برای حقوق فلسطینیان که شامل حق فلسطینیان غزه مبنی بر توانایی داشتن یک زندگی عادی و آرام و آزاد از محرومیت بی‌پایان ناشی از محاصره اقتصادی اسرائیل می‌شود را تحت فشار مطبوعاتی بیان کنند. بسیاری از این نویسندگان زبان انگلیسی را رشته اصلی دانشگاهی انتخاب کردند. یعنی آنها هم زبان انگلیسی و هم ادبیات جهان را فرا گرفتند. آنها همچنین آثار زیادی از فلسطینیان را در تمام سبک‌ها به خوبی مطالعه کردند. آنها همیشه از ادوارد سعید، غسان کنفانی، محمود درویش، جبرا ابراهیم جبرا، سعاد امیری، سوزان ابوالهوا، مورید و تمیم البرغوتی، ابراهیم نصرالله، سما سباوی، علی ابونیما و بسیاری دیگر الهام گرفتند.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
جنگ سکوت. نویسنده سیمین بنانی. بازیگران: محمد رضا قلمبر، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، مهدی نمیمی مقدم، امیر منوچهری، ایوب آقاخانی. کارگردان: امیر منوچهری. گوینده: فریبا طاهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت هفتم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید سید علی اکبر ابوترابی پس از حضور در اکثر اردوگاه‌ها و اتفاقاتی که در اردوگاه‌ها افتاد، تصمیم می‌گیرد در اردوگاه موسل 3 برای ترفیع بچه‌ها کلاس‌ها و برنامه‌هایی را ترتیب دهد. اما بعضی‌ها گمان می‌کنند ابوترابی تشکیل حزب داده و زمانی که ابوترابی به زندان برای بازجویی رفته بود، منافقین از فرصت استفاده کرده و با زدن عطر به در و دیوار اردوگاه و تحریک اسرا به آمدن حضرت